أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جوابای امامی در فضای مجازی محبت فرمود سلام داشتن، ما هم خدمت دوستان در فضای مجازی سلام عرض می‌کنم. خب در متنی که ملاحظه فرمودید تتمه است که انشاءالله امروز خواهیم خون، در فصل سوم از فصول منهج ثانی هستیم، در بیان یکی از احکام واجب الوجود که در الهیات بالمعنى العام بحث می شود. این بحث شاید در الهیات بالمعنى الاخص نباشه یا در این سطح نباشه، و عرض کنم که مباحثی که مطرح است بسیار مباحثی است که هم به جریان توحید واجب مرتبط است، هم به احدیت واجب سبحانه و تعالی. از این جهت بحث بسیار شریفی است، گرچه ما به لحاظ هستی شناسی بحث میکنیم، اما این هستی وقتی به هستی واجبی سبحانه و تعالی برمیگرده از یک شرافت وجودی هستی برخوردار است. خب حکیم این حکم رو برای واجب سبحانه و تعالی بیان می کند که حکم تنزیهی است و از احکام سلبی واجب است که واجب ماهیت ندارد. حالا اگر تعبیرش این هست که انیته ماهیته و امثال ذلک، اینا تعابیر است که یه مقداری مماشات با مشهور و اینها میخوان داشته باشن، و الا هرچه ما بتوانیم اصلا لفظ ماهیت رو از حریم وجود جدا بکنیم، خصوصا در باب واجب سبحانه و تعالی و اون جا رو منقح ببینیم خیلی بهتره. و هر حال ماهیت مشوش است، تشویش کننده ذهن هست، خصوصا در باب واجب سبحانه و تعالی. خب یه مطلبی رو جناب فخر رازی بهش پرداختن به صورت جدی و هم در کتاب اشارات و شرح اشارات جناب شیخ الرئیس خیلی بهش پرداختن، هم در کتاب التنزیل خودشون، هم کتاب المحصل خودشون، و قدم به قدم هم جناب محقق طوسی خدا غریق حاج نصیر الدین طوسی ایشون رو تعقیب کردن و در این بحث ها به صورت مبسوط پاسخ دادن. و عرض کنم که در اشارات اونطوری که بیان می فرمودن، سلام علیکم و رحمت الله، حتی گفتن مفصل حدود 6 صفحه اونطوری که از استاد در مقام تدریس بیان می فرمودن در پاسخ این مسئله است. مسئله روشنه، یعنی چیزی نیست، اما ذهن رو ویران کرده و باعث شده که خوب مسئله فهم نشه. و اونی هستش که در باب واجب ما گفتیم واجب ماهیت ندارد و زیادتی وجود بر ماهیت در واجب فرض ندارد. بلای این امر 3 دلیل ذکر کردن که ادلش رو ملاحظه فرمودید. یکی از ادله در حقیقت که مورد قبول بود و جناب فخر رازی هم اون رو به عنوان یک دلیل قانع کننده فی الجمله پذیرفته بود، گفتن اتقن دلائل هست، در اون دلیل یک مناقشه دارم میکنن که ما دیروز وارد مناقشه شدیم اما تتمیمی داشت، تکمیل داشت، که امروز این بحث رو تکمیل میکنیم. اجازه بدید که اصل اون شبهه‌ای که جناب فخر رازی داره مطرح میکنه اون رو بیان بکنیم و شواهدی که برای این شبهه خودش هم ذکر کرده، البته برای او دلیل است، برای ما شبهه هستش، اون رو هم بیان بکنیم، بعد دیگه جوابی که محقق طوسی و همچنین مرحوم شیخ و نهایتاً هم جناب سلام متعلهین. البته مستحضر هستید آیون که در فضای حکمت متعالیه ما الحمدلله از این بام رستیم، یعنی انصافاً دیگه کاری که حکمت متعالیه در فضای وجود و ماهیت کرد، ماهیت رو به گونه‌ای پس زد که دیگه چنین شبهاتی اصلا به ذهن نمیاد، چرا که ماهیات در حقیقت ظهورات و الاشیاء فی الازهان هستند، اون هم برای موجوداتی که حیثیت های امکانی دارند و ماهیت برای اونها فرض می شود، اما برای یک موجودی که اصلا ماهیت فرض برای او نمی شود چون حد ندارد تا ما بخواهیم برای او ماهیت ایجاد کنیم مثل واجب سبحانه و تعالی، اصلا ما چنین بحث هایی نداریم. یعنی این بحث ها اگر ما بخواهیم امروزین نگاه بکنیم دیگه مال تاریخه، دیگه به تاریخ پیوسته، این بحث ها بحث های به اصطلاح روز نیست. اما از اون جهت که به لحاظ فلسفی ذهن رو نسبت به هستی شناسی روشن و شفاف میکنه، خب بایستی که دیده بشه. لذا در الهیات شفا جناب مرحوم شیخ بهش پرداخته و اهتمام به این داده و اینکه آیا نسبت وجود و ماهیت حتی در واجب سبحانه و تعالی چگونه است. خب جناب فخر رازی، حالا فرصت داریم امروز در حقیقت هم استدلال ایشون رو و هم شواهدی که برای دلایل خودشون آوردند رو میتونیم یکسره بخونیم و بعد پاسخش. استدلال ایشون اینه، میفرماید که شما چرا میگید که وجود واجب نمیتواند از ماهیت خود واجب نشأت بگیره؟ چه اشکال داره که وجود واجب از ماهیتش؟ بله، اگر وجود واجب بخواهد از ماهیت دیگری یا وجود دیگری نشأت بگیرد، ما این رو میپذیریم، این جایز الزوال است. این جواز زوال که در حقیقت حد وسط برهان شما هست، ما این رو میپذیریم در صورتی که در فرض این که این واجب وجودش را بخواهد از ماهیت غیر یا از وجود غیر بگیرد، این مسلم. اما اگر بخواهد وجود خودش رو از ماهیت خودش بگیره چه اشکال داره؟ چرا جایز الزوال باشه؟ برای ابد این ماهیت به خودش هستی بخشیده، ایجاب و وجود و وجوب داده و او رو وجود موجود کرده است، دیگه محذوری ندارد که، چون از جایگاه ماهیت خودش برای خودش در حقیقت هستی آمده است. بنابراین این برهان رو داره اینجوری مطرح میکنه، میگه اگر مراد شما فإن أريد به امکان جواز زوال، اگر مراد شما از امکان جواز زوال به اصطلاح این باشد که از ناحیه غیر وجودش رو گرفته، فهو مسلمون، بله ما میپذیریم که جایز الزوال باشد وجود واجب اگر از ناحیه غیر گرفته شده باشد، چه غیر ماهیت باشد چه غیر وجود باشد، این جایز الزوال است و ما میپذیریم. اما اگر واجب وجودش را نه از ماهیت غیر و نه از وجود غیر بلکه از ماهیت خودش گرفته باشد، چه اشکال داره؟ نمانه این پذیریم و ممنوع است که ما این را جایز الزوال بدانیم. این اصل استدلال. بعد میفرمایند که شما در این رابطه ما سه تا شاهد ذکر میکنیم که این شواهد میتونه دلیل ما را در حقیقت در ذهن مدار روشن‌تر بکنه. شاهد اول چیه؟ شاهد اول ما این استش که خب ماهیات، هر ماهیتی علت ذوات خودش هست، ذوات خودش رو با خودش داره. یعنی وقتی میگیم ماهیت انسان، هم حیثیت نطق را و هم حیثیت حیوانیت را داره. این ماهیت انسان است که نطق را و حیوانیت رو با خودش داره. پس بنابراین چه اشکال داره که ماهیت انسان به عنوان علت بیاد و ذاتیات خودش رو تعمیم بکنه؟ این یک شاهد. ذاتیات ماهیات هستند و ماهیت انسان است که میخواد برای حیوان و نطق سبب باشد، علت باشد. بله، اگر ناطقیت و حیوانیت رو ما از بیرون میگرفتیم، خب بله جایز الزوال بود. اما چون ناطقیت و حیوانیت رو از خود انسان میگیریم، جایز الزوال نیست دیگه. تا انسان هست این نطق هست، حیوانیت هم هست. این یک شاهد. شاهد دوم این هستش که اون لوازم ماهیت، لوازم ماهیت هم از خود ماهیت میجوشه دیگه، از جای دیگه که نیومده که. لوازم ماهیت تا ماهیت هست این لوازمش هم وجود داره. مثلا فرض کنید که در انسان ذهن را اگر ما لازم ماهیت بدانیم یا تعجب را لازم ماهیت بدانیم، خب همیشه برای ابد ذهن با انسان هست دیگه، جایز الزوال نیست. گرچه ممکن است اما جایز الزوال نیست. چرا؟ چون از ناحیه علتش که خود ذات باشد هست دیگه. تا انسان هست این جوازه، این ذهن و این تعجب هم هست، بنابراین میتونه یک ماهیت منشأ وجوب باشه برای لوازم خودش. نوع سوم این هستش که شما چجوری تصور میکنید. ببینید میگی که مگر نه این است که اگر ماهیتی وجود بخواهد باید قابل وجود باشد؟ خیلی خوب، پس ماهیت قبل از این که وجود داشته باشد باید وجود داشته باشد که این وجود قابل هستی از ناحیه واجب و علت باشد. ببین تصور ایشون راجع به ماهیت چیه. چون ماهیت رو در حقیقت براش سهمی از هستی و تحقق قائل بودن، چه این تصوری داره. میگه چی؟ میگه مگر نه آن است که شما میگید که ماهیت من حیث و هیه لا موجوده ولا معدومه. خیلی خوب، پس ماهیت باید وجود را قبول بکند، درست؟ حالا که باید وجود را قبول بکند پس باید وجود داشته باشد. قبل از وجود باید وجود داشته باشد تا قبول بخواد بکنه. بنابراین این هم شاهد سوم ما برای اینکه ماهیت در حقیقت میتواند منشأ اثر باشد و وجود داشته باشد. خب پس ما دلیلش رو ملاحظه داشتیم بر اساس این تحلیل، شواهد رو هم داشتیم. بعد مقام بعدی میریم به سراغ پاسخهایی که از ناحیه جناب محقق و جناب شیخ و همسازدارک داده شده است. این بحث رو دیروز خوندیم ولی برای تکمیل این بحث، و ها هنا بحثون و هوه، این بحث رو دقیقا جناب فخر رازی دارد در کتابهای مخصوص خودش، المباحث المشرقیه، کتاب التنزیل، المحصل، و خدا غریق رحمت کنه مرحوم خواجه. واقعا اینا چقدر عالمان به روزی بودن. به هر حال در اون روزگار جناب فخر رازی هم قطبی بود برای نظام های علمی و به هر حال در سنت اهل کلام و اهل سنت، و هم بالاخره حرفای روز بود. فخر رازی هم انصافا در بیان مطالب و در ایراداتی که می گرفت خیلی صریح و قاطع بود، به علم خودش خیلی اطمینان داشت، اعتماد به نفس فوق العاده داشت، و تاریخ اون روزگار هم ایشون رو واقعا متفرد می دانست. تا الان هم واقعا فخر رازی معادل نداره. فخر رازی درسته که به عنوان امام المشککین از ناحیه حکمای ما به اصطلاح لقب گرفته، و به هر حال جناب محقق طوسی هم در اشارات گاهی اوقات تحت عنوان خطیب رازی، نه به عنوان امام رازی. خب امام از ناحیه اهل تسنن خب جایگاه خاصی داره دیگه، پیشوای علمی اونها بود در حقیقت، ولی جناب فخر جناب محقق طوسی به گاهی اوقات به عنوان خطیب رازی ایشون رو لقب میدادند و اینها. به هر حال این استدلال رو الان شما ملاحظه فرمایید از جناب خطیب رازی، بعد دنبال میکنیم. و ها هنا بحثون و هو ان امکان الشیء لذاته لا ينافي وجوبه للغير. امکان داره چیزی ذاتن ممکن باشه ولی از ناحیه غیر وجوب گرفته باشه. همین وجود واجب به نظر زعم ایشون، وجود واجب در مقام هستی ممکن است ولی جایز الزوال نیست. چرا؟ چون وجوبش را از ناحیه ماهیت خودش گرفته است. نظرن الی ذات ذات ذالک الغیر، ما باید نگاه کنیم اون غیر کیه. اگر اون غیر بیرون از وجود و ماهیت او باشه، حالا اون غیر یا ماهیت غیر باشه یا وجود غیر باشه، خب اون قطعا بله درسته، این جایز الزوال است. اما اگر اون غیر خود ماهیتش باشه اشکالی نداره. فإن أريد به امکان زوال الوجود امکان و زوالهی نظرن الى ذات ذالک الوجود العارض المفروض زیادته على ذات الواجب بابا مسلمون. ما اینو میپذیریم، اگر یه وجودی برای واجب باشه که این وجود وجوبش را از غیر گرفته باشد، وجودش را از غیر گرفته باشد و اون زائد باشه، عارض باشه، بله اینو ما میپذیریم. فإن أريد به امکان زوال الوجود امکان و زوالهی نظرن الى ذات ذالک الوجود العارض. شما نگاه نکنید که ریشهش کجاست، علتش کجاست، به خود این وجود نگاه بکنید. اگر به خود این وجود نگاه بکنید، بله این امکان زوال داره فهو مسلم. اما اگر شما خواستید به اون علتش که ماهیت خودش هست نگاه بکنید، نظرن الی غیر، اون غیر ماهیتش باشه، نه ما اینو نمیپذیریم، ممنوع هستش. پس دو تا این اوریده هستش ها. فا این اوریده به امکان زوال الوجود خب ما اینو خوندیم، اینو قبول نکردن، ندارشون دیگه، ایشون نمیپذیره دیگه. و فإن أريد به امکان زوال الوجود امکان و زوالهی نظرن الى ذات ذالک الوجود. پس نگاه کنید، شما میفهمید که این وجود عارض است، زائد است، قبول، ما اینو میپذیریم. اما این زیادتی و عروض از چه راهی، از چه ریشه ای میاد؟ ریشهش اگه غیر از ماهیت خودش و وجود خودش باشد، بله این مسلم است که جایز الزوال است. اما اگه از غیر از خودش آمده باشد، نه جایز الزوال نیست. ممکن است که ذاتن ممکن باشد، اما جایز الزوال نیست. چرا؟ چون از خودش به خودش داده می شود. فإن أريد به امکان زوال الوجود امکان و زوالهی نظرن الى ذات ذالک الوجود العارض المفروض زیادته على ذات الواجب هو مسلم. ما اینو میپذیریم. لکن لا یستلزم و امکان و زوالهی نظرن الى ذات المعروض. اما این جایز الزوال بودن لازم نمی آید اگر به ذات معروض بخواید نگاه کنید. چرا؟ لأن الذات به ذاتها مقتضیتون و موجبتون لوجود این ماهیت على ذلک التقدیر. خیلی خوب، حالا این اضافه شده، اگر هم نمی گفتن به لحاظ بیانی شد این دومی بهتر بود. پس فإن أريد به امکان زوال الوجود امکان و زوالهی نظرن الى ذات ذالک الوجود العارض المفروض زیادت و الى ذات الواجب بابا مسلم. اما فإن أريد، این قسمت رو نگاه کنید، اون عدلش رو نگاه کنید، عدلش ها، فإن أريد به امکان زوال ما هو به حسب ذات الموجبته للوجود و هو ممنوعون. ما نمیتونیم قبول بکنیم که اگر این وجود از خود ماهیتش جوشیده باشد این هم جایز الزوال باشد. نه، ماهیت به خودش هستی داده، وجود داده، و چون تا ماهیت هست، هستش هم هست. لأن الذات بذاتها مقتضیة و موجبة لوجود این ماهیت على ذلك التقدیر. و الایجاب ینافی الاحتمال و الامکان الخاصی. این ایجابی که از ناحیه ماهیت داره میاد، اون حیثیت امکانی و جواز زوال رو باش برخورد میکنه و منافات داره، چون وجوب آمده دیگه. تا زمانی که وجوب نیامده بود، این امکان زوال وجود داشت، امکان خاصی وجود داشت. ولی به محض اینکه وجوبش از ناحیه ماهیتش تأمین شده، دیگه این از امکان زوال نداره. بل ایجابو، یعنی این ایجابی که از ناحیه ماهیت آمده، یا نافل احتمال و امکان الخاصی. پس اینجور ما استدلال رو جمع جور میکنیم آیون، که اگر وجود واجب زائد بر ماهیتش باشد و این نیتش غیر از ماهیت باشد، این یا این وجود از ناحیه غیر از ماهیتش آمده است، این حق با شماست، جایز الزوال هستش. اما اگر این از ناحیه ماهیت خودش آمده باشد، جایز الزوال نیست و ممنوع نیست. پس یکی میشه که اگه به صورت قیاس باشه، اگر وجود واجب برای ماهیت زائد باشد، یلزم جواز الزوال و تالی باطل فالمقدم مثلو. این بخش رو که استدلال ما هم رو همین هست ما میپذیریم، خود جناب امام رازی هم میپذیره، اون زمانی که این استنادش استناد به غیر ماهیتش باشه. اما اگر شما میگید که اگر وجود واجب زائد بر ماهیت باشد، این لازم است که جائز الزوال باشد، میگه اون غیری که ماهیت وجود واجب میاد از ماهیت، اگه از ماهیت خودش باشد ما نمیپذیریم که جائز الزوال باشد. جائز الزوال زمانی ممکن هست که اون غیر در حقیقت غیر از ماهیت خودش باشد.
این در واقع ماهیت مغایرت داره یا نداره؟
بله بله مغایرت داره، بله مغایرت داره. خب حالا همین ایشون میگه هست، الان ایشون میخواد بگه که هست، یعنی مثل همون طوره که این شواهدی که ذکر میکنه، میگه وقتی که ماهیت لوازم خودش رو داره، شما میگید اربعه علت زوجیت است، پس اربعه میتواند علت زوجیت باشد. حالا ما میگیم که خب این اربعه موجوده یک، یا اربعه ذهنیه میتواند منشأ باشد، نه اربعه خارجی. بله جواب هایی که هست. خب جناب صدر المتعلین اینجا داره یه خلاصه گیری از فرمایشات جناب رازی میکنه، و حاصل و ما ذکره، حاصل اون چیزی که ذکر کرده است، اون چیز را صاحب المباحث، مباحث مشرقیه، فل اعتراض علی الوجه الثانی الذي هو العمده من الوجوه الثلاثه، حاصلش چیه؟ اینه که انه لما لا يجوز، چرا جائز نباشد ان تكون این ماهیت علت الوجود، یعنی ماهیت واجب علت وجود واجب باشد. لما لا يجوز ان تكون علت الوجود هي، اون علت الماهیه من حيث هي، ماهیت واجب که هنوز وجود پیدا نکرده. شما اشکال نکنید که خب پس میشه دو تا وجود، برای اینکه ماهیت باید قبلا وجود داشته باشه تا بخواد به خودش وجود بده، اشکال نکنید. چرا؟ چون ماهیت من حیث هیه هم میتواند علت باشد. چجوری فرض کرده نمیدونیم. لما لا یجوز ان تکون علت الوجود هی الماهیت من حیث هیه، در حالی که ماهیت من حیث هیه لیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه. اما چجورشون فرض کرده که منشأ وجود واجبی قرار داده. بعد گفته که فتتقدمه، این ماهیت مقدم بر وجود است، اما لا بالوجود بل به نفس ذاتها، به ذاتها ماهیت به نفس ذاتها، به ذاتها بدونی که کمکی از وجود بگیرد، از جایی هستی و یا از خودش هستی بگیرد، نه، ماهیت به ذاتها بتواند چه این جایگاهی داشته باشد. خب واقعا اینها ماهیت رو بهش اصالت بخشیدن دیگه با این فرض دیگه. بله فتح تقدم او و مقدم است ماهیت بر وجود، اما لا بل وجود بل به نفس ذاتها، به ذات. حالا این شواهد از اینجا شروع میشه. یک، کما یعنی شاهد، ان ذاتیات الماهیه ماهیت متقدمتون علیها، اما لا بالوجود. ذاتیات ماهیت یعنی حیوانیت و نطق، این ذاتیات ماهیت دیگه، خودش هم ماهیت است، اما بر ماهیت مقدم است، اما لا بل وجود. شما وقتی میگید که الانسان و حیوان و ناطق، هم حیوان ماهیت است هم ناطق ماهیت است. اینها اجزاء این ماهیتند و ماهیت سازند، ماهیت رو ایجاد میکنند. این یک. کما ان ذاتیات الماهیت متقدمتون علیها، بر ماهیت اما لا بالوجود بل بالماهیه. این یک. دو. و کما ان الماهیت علتون للوازمها بذاتها لا بوجودها. وقتی شما میگید که اربعه علت زوجیت است، آیا به لحاظ وجودش اربعه علت زوجیت است یا به لحاظ ذات خودش و ماهیت خودش؟ پس ذاتش و ماهیتش میتواند علت لوازمش باشد. و کما ان الماهیت علتون للوازمها به ذات حالا ببود. و کما ان الماهیت الممکنه قابلتون لوجودها. شاهد سومش این استش که ماهیت قابل است نسبت به وجودش. ماهیت من حیثیه هیه لا موجوده ولا معدومه. خب این ماهیت قابل علت است. قابل علت است یعنی چی؟ یعنی باید باشه تا علت قبول بکنه دیگه. پس بنابراین برغم این که وجود ندارد، اما اینجا ماهیت وجود پیدا کرده است، اما تحققش حالا چگونه است دیگه باید جناب فخر توضیح بدهد. و کما ان ماهیت الممکنه قابلتون لوجود ماهیت ممکن، ما ان تقدم القابله ایضا ضروری. خیلی خوب. این فرمود خب آخه ماهیت برایشون اینجور باز نبوده. واقعا ماهیت برایشون میخواد بگه که ماهیت یه ثبوتی دارد، همونطوری که ثابتات ازلیه بودن، اینا میگه ثبوتی دارد، وجود ندارد. این ثبوت میتواند منشأ وجود باشد. این چیزی خب اینو حکمت متعالیه میگه که شیئیت مسابقه با وجود است، ثبوت مسابقه با وجود است، اما اینا قبول نداشتن دیگه. خب معتزله قائل به ثابتات ازلیه بودن دیگه. خب این ثابتات ازلیه یعنی این که اینها ثبوتی دارن. خب و رده الحکیم الطوسی رحمه الله فی مواضع من کتبه که شرح الاشارات یک و نقده تنزیل و المحصل دو. همواره آیون در گذشته هم فقه هم کلام هم تفسیر عالمان شیعی ناظر به عالمان اهل تسنن بودن و این باعث رشد و شکوفایی کلام ما، حکمت که خب خیلی نداشتن، فقه ما، تفسیر ما و هر بحث دیگری. اون زمان علمای شیعی واقعا با علمای تسنن درگیر بودن و این درگیری باعث رشد اونها بود. خب این همه کتاب هایی که فقها ها نوشتن، خصوصا فقه که فقها های ما نوشتن، ناظر به فقه اهل تسنن بود. مسائل کلامی، خب اون زمان کلام اشاعره، کلام معتزله خب خیلی بود. امروز هم باید واقعا حکیمان ما نسبت به اون چرا که دیگران، حالا در جهان عرب خب اتفاقات عجیبی افتاده دیگه، به هر حال اینا متأثر از جهان غرب، اتفاقات عجیبی در مباحث کلامی جهان عرب اتفاق افتاد و حتی بعضی از اینها تکفیر شدن از حتی زندگی خودشون، حتی از زادگاه خودشون اخراج شدن بعضی از این دانشمندان عربی. در حقیقت دیگه اینها متأثر از جهان غرب بودن، یا حالا ذاتن خودشون فکر میکردن اون علمانیت یا علمانیتی که امروز در جهان غرب وجود دارد، همون مباحث کلام جدیدشون رو در حقیقت داره تعمیم میکنه دیگه. ما متاسفانه یعنی به اصطلاح حکمای شیعی خیلی به این مسئله نپرداختن و اشکالات اونها رو نپرداختن و جوابهای شایسته‌ای رو در این رابطه بیان نداشتن، یعنی همزمانی نبوده. حالا الان خب برخی از فضلا احیانا یه نوشته های یاد داشت هایی میدن، اما بحث ها خیلی عمیق‌تر، ریشه‌دارتره و از جایگاه کلام به اصطلاح مادیون آمده، دهریون و طبیعیون آمده و بحث ها خیلی عمیق‌تر شده به لحاظ فلسفی، زیرا به اصطلاح با رویکرد مادیگرایانه نسبت به عالم، نسبت به هستی به گونه دیگری دیده شده است. در گذشته رویکرد مادی دو شکل داشت، یا شکل کفر داشت، اصلا هیچ اعتقادی نبود، یا شکل شرک داشت. خب ساده بود، یعنی قابل این بود، ولذا آیات الهی هم در مقابل اونها می‌فرمودن که شما چجوری به این بت‌ها و اصنام و اوثان اعتقاد دارید در حالی که خودتون اینها رو تراشیدید، با دستان خودتون تراشیدید، اینها مالک نفع و ضرر خودشون نیستن تا به چه برسه به شما و امثال ذالک. با این جور بیانات در حقیقت این اشکالات کافران و مشرکان رو برطرف می‌کردن، استدلال ها و شبهاتشون رو. اما در دورانی که الان ما هستیم و در این خصوصا بعد از دوران رنسانس اتفاق افتاده، خب بحث ها و شبهات به گونه دیگری است و بایستی که نگاه دیگری در حقیقت داشت، و اون این هست که نه بحث به اصطلاح چی نیست، بحث شرک به معنای اینکه بت ها و اصنام و اوثان و امثال ذلک رو بیارن نیست، نه، خود انسان رو، جایگاهش رو تغییر دادن، موقعیتش رو تغییر دادن و به اصطلاح اومانیزم به عنوان یک مکتب اصلی به میدان آمده و مباحثی که به تبع این اومانیزم آمده است. ما بایستی که، یعنی واقعا حکمای ما به این مسئله درستی می پرداختن و جوابهای قانع کنندهی در حقیقت در این رابطه می دادن. بله دیگه، بله بله
بله. پس
مدرنیسم
مثلا آمده
شک و کیه در معرفت، یا مثلا نسبیت در معرفت مطرح کرده که مرگ علم و مرگ معرفت شناسی. بله بله. علم جزئیات خاص داده. پس مدرنیسم نقد به
مدرنیته. حالا ما جزئیات الان فعلا وارد نمیشیم، فقط کلیت این هستش که جواب تعبیر داره که غرب آمده انسان را جانشین خدا کرده.
بله. جایگزین کرده. بله.
خلیفه خدا باشه، جایگزین خدا.
بله.
اما تفکر اومانیسم،
شیوهی که الان این مطلبی که عرض کردیم، شیوهی که مرحوم خواجه واقعا در اون روزگار گرفته بودن، اون شیوه بسیار شیوه حکیمانه است و لذا کاری که جناب محقق طوسی در مقابل فخر رازی انجام داد یه کار موندگار شد، چیزی بود که یعنی اون آمد و برای مدت زیادی هم حکمت و فلسفه رو کنار زد فخر رازی، ولی جناب محقق طوسی دوباره با رد اشکالات و شبهات ایشون دوباره حکمت رو به میدان آورد و لذا جناب صدام طالحین از ایشون تجلیل‌های خاصی داره. خب اجازه بدید جوابی رو که جناب محقق طوسی می‌فرمایند اینو بیان بکنیم، دوستان در ذهنشون این جواب هست ولی بیان جناب خواجه رو بخونیم. و رده الحکیم و طوسی فی مواضع من کتبه، یک که شرح الاشارات، دو و نقده تنزیل و المحصل، یک کتاب جناب فخر رازی داره محصل و افکار القدماء و المتأخرین که اسم اون کتاب این هستش که خلاصه افکار پیشینیان و پسینیان رو در حقیقت داره بیان میکنه. ایشون هر دو کتاب رو نقد کرده. خب شون چی گفته؟ به ان الکلام فی ما یکون علتا لوجود او موجود فی الخارج. جناب فخر رازی، بحث ما در ذهن نیست، در اذهان نیست، در اعیان و خارج است. شما که میگی یه چیزی باید علت چیز دیگری باشد، ماهیت باید علت وجود باشد، در خارج لطفاً بفرمایید که آیا این ماهیت موجوده است یا غیر موجوده. اون چی به استرادشون چیه؟ و انل کلام بگه که آقای فخر رازی کلام فی ما یکونو علتن لوجودن او موجودن فی الخارج و بدیهت العقل، همینطور که الان اشاره فرمودن جناب آقای صحرایی، و بدیهت العقل حاکمتون به وجوب تقدم این علت بر معلول بالوجود، پس ماهیت باید قبلا وجود داشته باشد. فانه ما لم تلحظ کون الشیء موجودا، تا شما شیء را موجود ملاحظه نکنی، امتنع ان تلحظه مبدا لوجود و مفیدا له، ممتنع است که او رو به عنوان مبدا یک وجود و افاده کننده وجود اون بشناسید. به خلاف القابل للوجود فانه لابد ان يلحظه العقل خاليا عن الوجود اي غير معتبرا فيه الوجود. بله، عقل میاد میگه که ماهیت من حیث هیه هیه لا موجوده ولا معدومه، بعد میگه این ماهیت قابل وجود هست. خب همه اینا تو فضای ذهنه، فضای عقله، عقل داره اعتبار میکنه و تحلیل میکنه، نه اینکه بیایم بگیم که بله درسته ماهیت قبل از اینکه وجود بگیرد بایستی که قابل باشد، ولی این قابلیتش تو ذهن ماست نه در خارج. بعد ولی واقعا الان اگر ما بخواهیم با نگرش های عوامانه بنگریم، خب طبیعیه که قابل باید قبلش وجود داشته باشه دیگه، یه ظرفی باید باشه که در اون ظرف مظروف ریخته بشه دیگه، ماهیت ظرف است. خیلی خوب، این ماهیت ظرف است، یعنی باید قبل باشد دیگه. بله، خب اون وجود اون ظرف رو میخوایم نگاه بکنیم. اگر میخوایم ماهیت من حیث و هیه هیه لیست الا هیه لا موجوده ولا معدومه، خب این قابلیتش کجاست؟ فهمونه که این فقط تو ذهن نیست در زقیره. بله، ثبوت داره. خب ثبوت هم دقیقاً با تحلیل بکنه که معنای ثبوت چیه. الان ایشون فرمودید که جناب فقیه طوسی یه جواب کلی داده، گفته آقا ما در محور اعیانیم، در محور خارجیم، در محور خارج از وجود صحبت میکنیم، شما راجع به وجود صحبت بفرمایید. فانه لابد دانیل هذا العقل خاليا عن الوجود اي غير معتبرا فيه الوجود لالا يلزم حصول الحاصل. خب اگر این ماهیت قبلش وجود داشته باشد، برگشتش به چیه؟ به تحصیل حاصله دیگه. لالا یلزم حصول الحاصل و عن العدم. خب بفرمایید که آقا این ماهیت موجود است، بگیم که تحصیل حاصل است. بفرمایید ماهیت معدومه است، یلزم اجتماع نقیزین، اجتماع متنافیین. ببینید این ماهیت برای ما ماهیتش مشخص بکنید. اگر ماهیت در عقل باشد، در ذهن باشد، این محضور نداره. ماهیت ذهنی قابل است و ممکن است ما تصور بکنیم قبل از وجود، قبل از اینکه وجود بهش بیاد، اون ماهیت ما قابل تصور بکنیم، اشکال نداره. ولی شما ماهیت خارجه رو میخواد حساب بکنید که این ماهیت خارجه علت وجود واجب هستش. خب این ماهیت خارجه یا موجوده است یا معدومه. اگر موجوده باشد میشه تحصیل حاصل، اگر معدومه باشد میشه اجتماع متنافی. این نه ایشون این رو برمان شاهد میاره ها، این مطلب سوم برمان شاهد تو نقد فخره. دیگه قابل نفرمایید، این قابل برمان یک شاهد اومده میگه ماهیت موجوده واجب علت وجود واجب است. همین این که الان میگن آقا مگه میشه همچی چیزی؟ میگه بله، چه اشکال داره؟ مثلا ماهیت قبل از این که وجود بهش بیاد باید وجود داشته باشه تا قابل باشه. این شاهدش در حقیقت است، ولی اصلش اون هستش. فانه لابد ان یلحظه العقل خالیا عن الوجود ای غیر معتبر فی الوجود لالا یلزم حصول الحاصل یک، اون وقتی که ما بخواهیم موجود فرضش بکنیم، و عن العدم لالا یلزم اجتماع متفرافیه. خب نتیجه میخوام بگیرم، فاذن هی الماهیه من حیث و هیه، این ماهیت من حیث و هیه هستش، ماهیت من حیث و هیه که نمیتواند علت باشد. خب اما شما این شواهدی که شما ذکر کردید، ما راجع به شواهد شما هم حرف بزنیم. و اما ذاتیات به نسبه الی الماهیه یک، و الماهیتو به نسبه الی لوازمها فلا یجب تقدمها الا بالوجود العقلی. اگر شواهد شما ذکر کردید و اینها رو مقدم دانستید، بله اینها مقدمن، اما تو عقل مقدمن. بله ذاتیات بر ذات مقدمن، درست. حیوان و نطق بر ماهیت مقدم است، درست. یا ماهیت اربعه بر ماهیت زوجیت مقدم است، اما اینها همشون تو عقل محضوری نداره که. و اما ذاتیات به نسبه الالماهیه که تقدم دارن یک، دو و اما الماهیتو به نسبه الالوازمها که تقدم دارن فلا یجب تقدمها الا بالوجود العقلی لان تقومها به ذاتیات و اتصافها به لوازمها انما هو به حسب العقل لا کل جسم مع البیاض. اینجور نیست که جسم مع البیاض، اول باید جسم وجود داشته باشه در خارج بعد بیاض بیاید، اینجوری دیگه. اما شما میتوانید اینها رو در فضای عقل برعکس هم ملاحظه بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.